حرف است.
بام چین 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 چین.
اگه میخوای روزت باشه بامزه، باشه کنارت مربای تازه.
چین 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 چین،
مربای چین چین،
مربای چین چین.
ساعت 22. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقمندان به فرهنگ و هنر، در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالیست. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم، همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، در این شامگاه هم به بررسی یکی دیگر از مباحث حائز اهمیت در حوزه اقتصاد، فرهنگ و هنر می‌پردازیم. شبنشینی فرهنگی امشب ما حوالی یکی از شهرهای کشور عزیزمون ایرانه. شهری از دل خاک، به قدمت خاک و به رنگ خاک، شهر لار. در این مجال همراهی شبانه قصد داریم به بررسی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهر لار و راهکارهای بهره‌مندی اقتصادی از این ظرفیت‌ها بپردازیم. با ما همراه باشید. در همین ابتدای مسیر همراهی، شما رو دعوت می‌کنم برای آشنایی بیشتر با شهر لار یک بسته صوتی رو بشنوید در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ.
تنها شهر بدون کوچه در خاورمیانه. با این عنوان به سراغ شهری در جنوب فارس میریم، شهری که از نظر معماری مدرن به شهری بدون کوچه لقب گرفته.
این نگاه صرفاً نگاهی است به عرض خیابون‌ها که ما در شهر جدید لار خیابون‌هایی با عرض 12 متر رو داریم و یک شبکه شطرنجی.
همه چیز از یه زلزله مهیب و هولناک در شهر لار حکایت داره. لرزه‌ای که 56 سال پیش، یعنی سال 1339، به جان شهر افتاد و شهر قدیم لار رو ویران کرد.
این زلزله به قدرت تخریبی 6.7 ریشتر و به مدت 34 ثانیه طول میکشه.
اما از خرابی ها و تلفات ناشی از زلزله که بگذریم، در آن زمان در 3 کیلومتری شهر قدیم لار زمینی به وسعت 100 هکتار برای ساخت شهری جدید در نظر گرفته شد و زیر نظر مهندسان معماری و شهرسازی ساختمان هایی بنا شد. شهر جدید لار که پس از آن زمین لرزه ویرانگر، یعنی در سال 39 بنا شد، دارای ویژگی ها و مزایایی است که اون را از شهرهای دیگه کشورمون و حتی خاورمیانه متمایز کرده. در حال حاضر مرکز شهرستان لار دو شهر داره: شهر قدیم با بافتی قدیمی و سنتی و دیگری شهر جدید با بافتی مدرن و البته بدون کوچه، که زندگی و کسب و کار در هر دو شهر همچنان رونق داره.
عزیزان شنونده، سپاس که دعوت من رو پذیرا شدید و با ما همراه شدید برای بررسی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان لار. در اینجا مهمان گرانقدری حضور دارند، جناب آقای حسین صبورایی، شهردار اسبق لار. آقای صبورایی، خیلی خوش آمدید به جمع ما.
منم عرض سلام دارم، تشکر میکنم که ما را پذیرا شدید.
خواهش میکنم. آقای صبورایی، قبل از هر چیز برای ما از جاذبه های طبیعی شهر لار بفرمایید.
جاذبه های شهر لار، چشمه و آبشارهایی که وجود داره در اطراف شهر لار که بخشای لارستان محسوب میشه، من خدمتون عرض میکنم. آبشار رحمت آباد هستش، در جویوم لارستان هستش. آبگرم چاو، گرو، ایرم و دریاچه ایرم باز هستش که تو بخش عوض لارستان که در بعضی از فصلا پرندگان مهاجر رو ما پذیرا هستیم. آبشار فصلی بیچر هستش، چشمه گل خدا اسمش هستش. باز چشمه امامزاده میر ابراهیم، چشمه زاید محمود هستش، چشمه لاور ارمود هستش و چشمه بنو که این بخش حفاظت شده هستش، چشمه بسشاغنی هستش، باز چشمه شملور هستش که روستای کهنه علی آباد هستش، چشمه زاید رستم عد فاصل دهکو و بریز هستش که باز از چشمه‌هایی که خدمتون عرض کردیم. حالا دو تا غار خیلی مشهور داره، غار نمکی کرمستج هستش که شامل گنبدهای زیبای نمکی هستش که توریستای خارجی از آلمان، تازگی هم از ژاپن میان بازدید میکنن، گنبدهای خیلی زیبایی داره. بعد غار بنو و سرای باغ هستش که دارای 21 اوسچه هستش که آبی که از سقف چکه میکنه این اوسچه ها رو پر میکنه، متعلق به دوره ساسانی هستش.
این آبشارها و چشمه‌ای که بهش اشاره کردید و غار نمکی با اون گنبدهای زیبایی که توصیف کردید، با چه فاصله از شهر لار واقع شدن؟
کرمستج تقریبا 20 دقیقه از لار فاصله داره، نزدیک لار هستش. باز سرای باغ هم تقریبا 45 دقیقه فاصله هستش از لار.
آقای صبورایی، در مورد پارک ملی لار هم برای ما میگین؟
پارک ملی لار واقع شده در شهر قدیم، پارک زیبا و مفرحی هستش که مردم شهر لار پارک استفاده میکنن و مرکز تفریحشون هستش.
درسته. در این شهر نخلستان‌ها و آبانبارها هم میتونه از جاذبه‌های طبیعیش محسوب بشه.
بله، شهر لار یکی از جاذبه‌هاش برکه‌ها و آبانبارهایی که موجود هستش، بیش از 1500 تا برکه یا آبانبار داره. برکه های معروفش برکه سید جعفری هستش، برکه کل گراش هستش، برکه چار برکه که واقع میشه در 6 کیلومتری جاده لار بندر عباس، خیلی زیبا و خوشگل هستش.
نخلستان ها چطور؟
برکه ها که خدمتون عرض کردم، تکمیل این قضیه دنشیرایی داشته در قدیم، به خاطری که مردم از آب خنک استفاده کنن، با توجه به که یخچال چیزی موجود نبوده، معمولاً پله می‌خورده می‌رفته پایین از بغل برکه، استوانه شکل هستش برکه، از بغلش پله می‌خورده می‌رفته آخرش یه شیره آب می‌ذاشتن که مردم بتونن از آب خنک استفاده کنن و واقعاً زیبا و کم نظیر هستش. چهار تا بادگیر مثلا معمولاً چهار کنج برکه بوده که بادهایی که می‌اومده رو آب و اونجا رو به شدت خنک می‌کرده. اینم یکی از جاذبه‌ای بوده که مردم انوز که انوزه از آب برکه دارن استفاده میکنن. آب سد داریم، آب سد سلمان، ولی آب برکه با توجه به طعم خیلی خوب و سبکی که داره، مردم انوز دارن از آب برکه استفاده
میکنن. خب چقدر خوب، یعنی گردشگری که وارد شهر لار بشه دسترسیش به این برکه ها راحته و میتونه از آبش استفاده کنه.
بله بله. بعد نخلستان های خیلی زیبایی داره و انواع خرماها، من تو تهران کمتر مثلا نظیرشو میبینم، انواع متفاوتی داره. شانی هستش، خاصیو هستش، زرد هستش، لشت هستش. 19 تا 20 مورد، من فقط چند تاشو اسم بردم خدمتون.
ممنونم آقای صبورایی که برای ما از جاذبه های طبیعی شهر لار و اطراف این منطقه زیبا گفتید و ما بپردازیم به ابنیه و آثار تاریخی این شهر. فکر میکنم قبل از هر چیز جالب باشه برای شنوندگان که در مورد بازار قیصریه یلار بدونن. از جاذبه های این بازار و موقعیتی که داره برای ما میگین آقای صبورایی؟
بازار قیصریه یلار متعلق به قرون اولیه اسلام هستش که بازار وکیل و بازار قیصریه اصفهان الگوبرداری شده از بازار قیصریه لارستان. قدمتش به بیش از 1300 سال میرسه. بر اساس الگوبرداری که شده، پلانش بنای صلیبی داره. دوره صفوی هم یه دوره مرمت شده که بازار بسیار زیبایی هستش. بازار وکیل شیرازو که من خدمتون عرض کردم با آجر کار شده، ولی بازار لار با گچ و خاک و ساروج مستش بود.
و اما بپردازیم به بقعه پیرسرخ لار که در جنوب غربی شهر واقع شده. در مورد پیشینه این بقعه و جاذبه هایی که داره برای ما میگین آقای صبورایی؟
پیرسرخ لار بقعه‌ای که هستش بنای هشت‌ضلعی هستش که پیش از دوران صفویه دارای حجاری خیلی زیبا که در محله کوریچان شهر لار واقع شده. الان هم بقعش از بین رفته، فقط آثار هشت‌ضلعی که آثاری هستش که ازش به جا مونده.
خب و اما بپردازیم به دیگر ابنیه و آثار تاریخی شهر لار. چه موارد دیگری هست آقای صبورایی؟
کارمانسرای گلشن و نو هستش که جنب بازار قیصریه لار در بر میدونگاهی که هستش کارمانسرایی بوده که قدیم مردمانی که از اطراف لارستان می اومدن برای خرید اونجا ساکن می شدن. خود کارمانسرا حالا شتر داشتن، حسب داشتن و هرچی وسیله که باشون بوده اونجا ساکن می شدن و خریداشون رو انجام می دادن. خیلی نمای زیبا و باشکوهی هستش کارمانسراهای گلشن و نو.
و این کاروانسراها در حال حاضر مرمت شدن و در دسترس هستن برای بازدید؟
یکی از کاروانسراها برای مقدارش مرمت شده و هنوز کاسبای قدیم لار داخلش دارن کاسبی میکنن.
خب چقدر خوب.
آره.
و بقیه موارد چطور؟
بقیه موارد نه، متاسفانه هنوز دست نخورده که ترمیم بشه.
در زمانی که شما شهردار لار بودید اقدامی انجام ندادید؟
اطراف بازار قیصریه که خاکی بودش متاسفانه بارشایی که می اومد باعث می شد که آب نفوذ کنه به بغله دیوار بازار قیصریه و ما در صدد بر اومدیم که اونجا رو کلن زیرسازیش رو آماده کردیم، مخروط ریختیم که این مقدار آبا رو هدایت کنیم. اطراف بازار قیصریه چون جز آثار تاریخی و ثبت شده استش اجازه کار رو به ما نمیدادن. چندین جلسه هم تهران داشتیم، نقشه‌هاش رو آماده کردیم. بعد از اون من سال 89 دیگه از لار اومدم بیرون، دیگه روی موضوع نه حرکتی که انجام بشه من ندیدم.
در صورتی که میتونن جاذبه گردشگری خیلی خوبی باشن همین کاروانسراها اگر بهشون توجه بشه.
واقعا زیباست. آره، مسیر گردشگری ما شروع کردیم که اون زمان طراحی شد، از باغ نشاط لار میاد به سمت بازار قیصریه، بعد کاروانسراها، بعد خانه محمودی و همینجور ادامه پیدا میکرد که گذر خیلی زیبایی ترسیم ما کردیم، ولی این اتفاق هنوز نیفتاده. اگر بیفته
این مسیر گردشگری هنوز کامل نشده؟
نه نه نه، قسمت به قسمت داره کار میشه. مثلا باغ نشاط لارو من خدمتون عرض نکردم، یکی از جاهای باصفای لار استش که در شهر قدیم لار جنب رودخونه بروند تأسیس شده، از زمانهای خیلی قدیم، خدمتش خیلی خیلی زیاده که یکی از حکام صفوی در اون زمان مرکز حاکمیتش بوده، بعد اونجا میشه فرمانداری، یه دورم شهرداری بوده و الانم به سبک خاصی ترمیم شده و نقش و نگارهای خیلی زیبایی داره که شامل زیرزمین استش، زیرزمینهای خیلی زیبایی داره که موزه خود باغ نشاط اونجا واقع شده. حیات بسیار زیبایی داره، اتاقهای تو در تو و قدیمی که تاقش باید سر آدم خم کنه که بره داخل، برمیگرده به 1400 سال پیش و یکی از زیباترین باغهایی هستش که من میتونم مثال بزنم. حالا داخل خود باغ نشاط امام قدیمی بوده، اونم امام خیلی خیلی خدمت داره و شامل گرمابه و جای مختلف که چیزایی که از قدیم موندگار از خزونه و
من اسمم قدیمی شده.
آره، حمام حفظ شده. منقوشای خیلی زیبایی داره، عکسای پرنده هستش، خطای خیلی زیبایی، خط نستعلیق هستش که زیبایی خاصی رو به مجموعه حمام و باغ نشاط داده.
شاخص‌ترین باغ شهر لار همین باغ نشاط هست.
باغ نشاط لار هستش که معروف.
باغ‌های دیگری هم هست در این شهر؟
باغ‌های دیگر هستش که اطراف لار، البته چسبیده به خود شهر. مثلا باغ‌های بوگال هستش، باغ‌های دوم گاله هستش که واقع شده در تقریبا ضلع غربی شهر لار. باغ‌هایی هستش، باغ‌های نیمه و سنخود که باز تقریبا 5-6 کیلومتر از لار میای بیرون، باغ‌های خیلی بزرگ و مرکبات خیلی خوبی داره، علی‌رغم اینکه شهری خشک و تقریبا داغ هستش.
خب در شهر لار چه جاذبه دیدنی دیگری هست که میتونه برای گردشگران جذاب باشه؟
قلعه اژدهاپیکر هستش که برمیگرده به دوره ساسانی قبل از اسلام هستش.
کجا واقع شده این
واقع؟ در تقریبا شهر قدیم لار هستش، چسبیده به خود شهر، یعنی الان ادغام شده تو شهر، قلعه اژدهاپیکر که گرگین میلاد و بچه‌هاش بر اونجا حاکمیت داشتن. دلیلش اینه که تقریبا یه ارتفاعی 20 متری از شهر لار داره، کل شهر لار تقریبا زیر پاش هستش که میتونه از بالا کل اطراف نظاره‌گر باشه. از دشمن ها را دزدایی که قدیم مثلا می زدن به شهر و دزدی می کردن، اینا مردم به اونجا پناه می بردن و در امان بودن.
و این قلعه هم حفظ شده کاملا؟
قلعه تقریبا حفظ شده، دیواراش حفظ شده. یه برج مادر نادر، مقبره مادر نادر که چهاروجهی هستش و دارای بقعه هستش، اونم باز در افسانه ها هستش که نادرشاه که میخواسته حمله کنه شهر لار رو بگیره، یکی از عقلای لار این ترفند رو میزنه که مقبره درست کنیم به نام مادر نادر، چون مادر نادرشاه فوت کرده بوده. و این قضیه باعث میشه که نادرشاه از غارت لار دست برداره. سابات هم یکی از جاذبه‌های گردشگری لارستان محسوب میشه. سابات کوی گاله رو من مثال میذارم، دارای 5 تاق تویزه با کاربندی های ستاره در سقف که محیطی بوده که حالت نشیمنگاه و خنک که مردم برای نشستن استفاده میکردن. الان بهترین ساباتی که تقریبا میشه گفت ماندگار بوده و خوب مونده همون سابات کوی گاله هستش که من خدمتتون عرض کردم.
و این سابات ها خاص شهر لاره، یعنی جای دیگه دیده نمیشه؟
هست، شهرهای قدیمی مثل یزدینا هستش، همچنان که بادگیر تو لار هستش، یزدم باز بادگیر رو داریم.
آقای صبورایی، در شهر لار هم چندین موزه هست، در مورد این موزه ها هم برای ما توضیحاتی میفرمایید؟
موزه باغ نشاط رو من خدمتتون عرض میکنم که شامل خمره ها و قفل های قدیمی و باز چمدان های قدیمی که به نام یخدان فلان اینا استفاده می شده، نه که حالا یخ داخلش بذارن، اسمش یخدان بوده. و شامل داس هایی که درو می کردن یا لوازم جنگی قدیم به کار می بردن. می تونم مثال بزنم نیزه های قدیم یا سوپا یا سنگ های آسیاب کوچیک دستی که خانوما تو خونه استفاده می کردن. من دعوت میکنم از مردم خوبمون که باغ نشاط رو حتما یه بازدید داشته باشن و آثار ارزنده رو در اونجا تماشا کنن. موزه سنگ شناسی آسانا هستش که باز اونجا هم که انواع سنگ ها به نمایش در اومده و کسانی که سنگ شناس هستن روی زمین کار میکنن میتونن از این قسمت بهره ببرن. موزه سوداگر عوض هستش، باز موزه آقای تقوی جویوم هستش که اجسام قدیمی کلا در اونجا نگهداری میشه و کریشکی بیرم.
خب این هم از موزه های شهر لار. ممنونم آقای صبورایی که برای ما از جاذبه های گردشگری شهر لار گفتید. تا لحظات دیگر قرار هست با رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری این شهر از استان فارس هم گفتگویی داشته باشیم و از ایشون سیاست ها و برنامه هایی که برای بهره‌مندی بیشتر از جاذبه های گردشگری شهر لار دارند رو جویا بشیم. شما آقای صبورایی و شنوندگان فرهیخته رو دعوت میکنم برای شنیدن این گفتگو همچنان با ما همراه باشید در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ.
شامگاهی فرهنگی در رادیو اقتصاد، در جمع شما فرهیختگان، شما هنرمندان و شما علاقمندان به فرهنگ و هنر. هر شب ساعت 22 منتظر شما ایم تا به جمع فرهنگی ما بیاین. همین حوالی در اقتصاد، موج FM ردیف 98 مگاهرتز، حوالی فرهنگ. قرارمون یادتون نره، در اقتصاد حوالی فرهنگ.
فرهیختگان، ممنونم که همچنان همراه ما هستید در اقتصاد حوالی فرهنگ. مهمان گرانقدر امشب ما آقای حسین صبورایی شهردار اسبق شهر لار هم همچنان در جمع ما حضور دارند و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با خانم سیما علویه، مدیر اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهر لار. خانم علویه سلام، شب شما بخیر باشه، ممنونم که با ما همراه شدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خانم علویه، در گفتگویی که با آقای صبورایی داشتیم به بررسی جاذبه های گردشگری شهر لار پرداختیم و در همراهی با شما قراره به برنامه ها و سیاست گذاری هاتون در اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری این شهر بپردازیم برای بهره‌مندی اقتصادی از این جاذبه‌های گردشگری. لطفاً قبل از هر چیز برای ما بفرمایید که در دوران مسئولیتتون تا به الان چه فعالیت‌هایی انجام دادید برای بهره‌مندی از این جاذبه‌های گردشگری تا بعد از اون بپردازیم به برنامه‌های آینده شما. بفرمایید.
ضمن سپاس از شما و همکاران محترمتون، تا الان یه سری جاذبه ها و گردشگری ها و آثاری که ثبت میراث فرهنگی نشده بود اونها رو سعی کردیم آماده کنیم و پرونده ثبت جهانی بازار قیصری در دست اقدام هستش. معرفی جاذبه ها، صنایع دستی و گردشگری و جذب سرمایه‌گذاران خصوصی از رؤوس فعالیت های چارچوب اداره ما بوده و زیر نظر اداره کل میراث فارس این فعالیت ها انجام شده. حمایت از صنعتگران در خصوص بیمه صنعتگری و آزمون ها و ترویج اون، همچنین کلاس های آموزشی که در زندان بوده برای زمینه اشتغال و در جذب سرمایه‌گذاران، راه اندازی اقامتگاه بومگردی و موزه های خصوصی، برنامه هایی بوده، سیاست هایی بوده که پیگیری شده و انشاءالله امیدواریم که با حمایت مسئولین بالادست بتونیم بهتر از این خدمات رسانی داشته باشیم برای عموم مردم.
به شما خدا قوت میگم خانم علویه، به خاطر اقدامات ارزشمندی که تا به الان انجام دادید. اما قرار هست با جزئیات بیشتر به بررسی این اقدامات و برنامه‌های آینده شما بپردازیم. در حوزه گردشگری و یا صنایع دستی تا به الان شهر لار ثبتی داشته، حالا چه در حوزه ملی چه در حوزه بین‌المللی؟
بله، در حوزه صنایع دستی ما نشان اصالت کالا رو برای یک محصولات سوپ که نوع حسیب مانند هست اون رو داشتیم، برای مهر اصالت یونسکو فرستادیم که نشان ملی رو گرفته و آداب و رسوم های محلی که ثبت میراث کشوری شده مثل رقص شمشیر و شب برات و شیرینی داد و نمادهای محلی که بسیار به وفور هست، اونها باید تعدادی از این محصولات آداب و رسوم های ملی ثبت شده. و در زمینه یه گردشگری، اون آشنایی و جذب توریست های خصوصا ژاپنی و آلمانی رو داشتیم تو این چند سال اخیر و به دلیل ارتباطی که فرودگاه بین‌المللی لارستان با کشورهای حوزه خلیج فارس از اونجا با کل نقاط دنیا در تماسه، این مراودات باعث شده که پتانسیل بسیار خوبی داشته باشه و جاذبه های خاصش رو بتونه معرفی کنه.
در حوزه بومگردی خانم علویه چه فعالیت هایی رو تا به الان انجام دادید؟
در حوزه بومگردی جدیدن هتل نریمان راه اندازی شده و چند تا پرونده دیگه در دست اقدام هستش. امیدواریم بتونیم آینده نزدیک اون هم به بهره برداری برسونیم و خصوصا باست تاریخی شهر لار که این پتانسیل رو داره که خونه های قدیمی حیات مرکزی و با اون سردابه ها و بادگیرا رو بتونیم تشویق کنیم، بخش خصوصی وارد گود بشه و بتونیم اونها رو بهتر و بیشتر احیا کنیم.
برای جذب سرمایه های بخش خصوصی چه اقداماتی انجام دادید و چه برنامه هایی دارید برای جذب بیشتر این سرمایه ها؟
بسته های حمایتی که پارسال بود، وام های 4% که برای متقاضی در نظر گرفته شده بود و اون روند روال اداری شما ما سعی میکنیم در حد نهایتا حداکثر یک هفته ما رو در شیراز بگیریم و این تمهیداتی هستش که با افراد صحبت میکنیم، اینها تطبیق خونه ها رو براشون انجام میدیم و سعی میکنیم اونها رو به این سمت و سو هدایت کنیم که الحمدلله تا الان نسبتا خوب بوده و چند تا مورد دیگه ما در دست اقدام داریم.
خب از خانه های قدیمی شهر لار به خوبی بهره برده شده برای توسعه بومگردی در این شهر؟
خونه های اونجا متاسفانه از طرف خب مالک خصوصی داره و چون مالک خصوصی هستش میراث فرهنگی نمیتونه در ملک خصوصی افراد، حالا این برنامه رو پیاده کنه، با تعامل میشه این کار رو انجام داد که در خود مرکز لار هنوز مردم این کشش ها رو ندارن که بیان به سمت اقامتگاه بومگردی، چون میبینن یه مقدار هزینه بر هستش و شاید اصولی که باید در این اوضاع اقتصادی نده، ولی این الحمدلله تجربه موفقی که ما در این اقامتگاه اولی داشتیم، بقیه دوستان و همشهریان هم تشویق شدن که توی این زمینه متقاضی اومده و در وقت اقدام هستش.
خب پس در حال توسعه هست این کار، درسته؟
بله بله درسته. خصوصا توی روستای دورز و روستای کریشکی از روستاهای هدف گردشگریمون هست و همچنین روستای کاریان که آتشکده آذرفرانبرق داره. این پتانسیل‌ها هستش که حتی اقلیت‌های دینی مذهبی رو ما بتونیم اونجا جذب کنیم، چون هم میتونیم ارتباط داشته باشیم با زرتشتیانیت و همچنین اون کتیبه‌های سانسکریت با هندی‌ها میشه به اونها رو دستور که تبلیغات بهتری انجام
بدیم میتونیم
ها رو هم جذب
کنیم. خانم علویه، در صحبتی که با آقای صبورایی داشتم ایشون به کاروانسراهای شهر لار اشاره کردن و اینکه خب برخی از این کاروانسراها به گونه‌ای که باید بازسازی نشده. برای حفظ این کاروانسراهای قدیمی چه برنامه‌ای دارید شما؟
همونطور که مستحضر هستیم تمام کاروانسراها مالکش داری اوقاف هستش، خرید، فروش و اجاره تمام در ید اختیار داری اوقاف هست و این منوطه که اون همکاری لازم رو اوقاف داشته باشه. ما متقاضی سه چهار مورد داشتیم اومدن ولی متاسفانه حالا به دلیل یه سری قوانین هایی که وجود داره نتونستن به قراردادش بستشه، چون معمولا اوقاف مثلا یک سال اجاره میده و این سرمایه گذار میخواد حداقل 10 سال اجاره کنه که توش سرمایه گذاری کنه. اینه که حالا که فکر میکنم من نمایندگان مجلس و اون بالاتر یه سری قوانین تفصیل تری رو اتخاذ کنن ما بتونیم کارمسئله ها رو حفظ کنیم. میراث فرهنگی اون جنبه نظارتی و حمایتی نظارت در نوع مرمت رو انجام میده، ولی مالک اونجا چون اکثر این کاروانسراها مالکش اداره اوقاف هست منوط هستش که اون حالا اجاره نامه و قراردادشون رو بتونه با بخش خصوصی منعقد کنن که تا الان متاسفانه به این نتیجه هنوز نرسیده.
انشاءالله که در آینده نزدیک این اتفاق رخ بده.
رایزنی هایی حالا با نماینده با فرماندار محترم انجام شده در قول مصاحبه دادن که بتونن یک تمهیداتی رو اتخاذ کنن که حداقل بتونن اینها رو انجام بدن.
خانم علویه، در تعامل با شهرداری شهر لار قرار هست که مسیر گردشگری در این شهر تکمیل بشه؟
بله، تعاملی که داشتیم الان مسیر اون گردشگری تقریبا چند سال تعریف شده، اون تورهای لارگردی، عوضگردی و اون خونج جای مختلف اون مسیرهای که هست بخش خصوصی اسپانسر ما شده، خصوصا حلوا مصفت و قنادی ها توی این زمینه پیشتر هستن و با کمک اونها ما ایام عید و تعطیلات این تورهای درمون شهر رو اندازی که و تقریبا این مسیر تعریف شده. ولی اینکه حالا به صورت علامت گذاری بشه و همانند اصفهان یک چیز خاصتری باشه اون هم رایزنی هایی با شهر صحبت داریم انشاءالله که در آینده نزدیک بتونیم انجام بدیم.
امیدواریم. خب خانم علویه، شما به عنوان رئیس اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهر لار برای بهره‌مندی بیشتر اقتصادی از جاذبه های گردشگری و صنایع دستی و دیگر ظرفیت های فرهنگی و هنری این شهر چه برنامه هایی دارید؟ چه سیاست گذاری هایی اتخاذ کردید؟
اگر ما صادق باشیم و بخواهیم از این پتانسیل های موجود استفاده بهینه ببریم و از اون اقتصاد نفتی و تک محصولی خارج بشیم بدون تعارف نیاز به یک سری زیرساخت ها هست. زیرساخت های حمل و نقل، ارتباطی ریلی و اون راه ها که متاسفانه ما اینو نداریم. ما توی منطقه لازم چیز حدود 180 جاذبه اثر داریم که قابلیت دارن. ما 1800 تا بنا و اثر، ولی اون حداقل 180 تا که از آبشار آبگم اینها متاسفانه راه دسترسی به اینها نیست. مثلا آبشار رحمت آباد، جویون، قارها، این راه دسترسی زیرساخت‌ها باید آماده بشه و این برمیگرده به سیاست کلان کشور. وقتی که سیاست کلان کشور بخواد اقتصاد رو نجات بده مثل ترکیه، مثل جاهای دیگه، اگر ما می‌خوایم به معنی واقعی کلمه هم از صنعت توریست گردشگری و هم صنعت صنایع دستیمون حمایت کنیم، مستلزم اینه هستش که مجلس و این قوانینی که مصوبت میکنن این سمتشون هدایت بشه و ابتدا به صورت راههای زیرساختهایی گشت و راهها رو ما درست کنیم. اگه این راهها درست بشه بقیه چیزها خود به خود با کار هستن. الان میراث فرهنگ خوب صنعتا داریم آموزش میدیم، ولی اینکه حداقل که هر شهری هر جایی اون قربه های اطلاعاتی گردشگری زمانی بود اونها رو باید اندازی بشه با بچه های صنایع دستی توی هر شهری به صورت کوچک باید باشه و در مبحث گردشگری ما متاسفانه زیرساخت هامون آماده نیستش و اگر واقعا میخوایم اون جایگاهی که مثل کشورهای مالزی و کشورهایی که از توریست گردشگری بهره اقتصادی رو میخوان ببرن این اتفاق باید بیفته و نکته اصلی این هستش که روند اداری متاسفانه خیلی کند احوزار میشه. مثلا ما الان 26 تا سرمایه‌گذار خصوصی داشتیم که یک سال و تمام اینها افراد قدری هستن که پرینت حساب مالی بانکیشون نشان میده که اینها یک ریال از دولت پول نمیخوان، یک ریال وام نمیخوان و اینا کننده کارن. بودجه و توان مالی خصوصا در خطه جنوب بیشتر از جاهای دیگه است. ولی متاسفانه در پیچ و خم‌های اداری استعلامی که باید از 13 ارگان گرفته شود، از این توی پیچ و خم‌ها یک سال طرف رفته و نهایتا به بنبست میرسه. هم توان فرد از بین برده و همون انگیزه کاری دفعه بعد اعتماد نمیکنه بیاد یه پروژه کار دیگه رو شروع کنه. من فکر میکنم اگر نمایندگان مجلس برای این زیرساخت‌ها یک سیاست کلان و کلی به خرج بدن و یه سری این مجوزها رو معطوف کنن به مراکز استانی و شهرستانی که این کاغذبازی‌های اداری و روند اداری کوتاه‌تر بشه، ما سریع‌تر به نتیجه خواهیم رسید. برای یک پروژه گردشگری میخواد طرف سرمایه‌گذاری کنه، تا 1 میلیارد توی استان هستش که اصلا باید بیاد شیراز، 400 کیلومتر بعد مسافت و بیاد شیراز اداره کل میراث مجوزها رو بگیره.